رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است در امواج رادیوی آزادی نشر سوم مجله خبری جمعه 23 فوریه و من میرزای سالم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. یوریهای آمریکا با تاجیکستان امسال کاهش خواهد یافت. ناتو در مورد کمک به نیروهای افغانستان یگان تصمیم نگرفت. احمد نژاد در نوروز از تاجیکستان بازدید خواهد کرد و کیف گفت 7 میلیارد دلار طلبی گازپروم را نخواهد داد. تفصیل خبرها. کمک های امریکا به تاجیکستان در سال روان از 45 میلیون تا 37 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. از جمله یاری های نظامی واشنگتن به دوشنبه امسال 9.8 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد که از 11.7 میلیون سال قبلی کم تر است. در مجموع جمعی یاری های بین المللی امریکا در سال جاری 13% کم می شود. دبیر کل ناتو اندرسوخ راسموسن گفت در مورد تعداد نیروهای امنیتی افغانستان بعد از خروج نیروهای ائتلاف تصمیم گرفتن نشد. مطبوعات قبلا میگفت مقامات ناتو میخواهند شمار نیروهای افغان را تا سال 2018 به 352 هزار نفر برسانند که برای این پیمان با قیمت چند میلیارد دلاری بیشتر تمام خواهد شد. راسموسن در انجام نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروسل گفت درخواست برای تامین مالی نیروهای افغان نشده است. و افزود تصمیم ناتو در مورد عضویت گرجستان و اوکراین نیز معلق باقی میماند. سفیر امریکا در روسیه خواست با سنسیسه بازید از مرگ یک کودک روس در خانواده امریکایی پایان دهند. مایکل مکفول نوشت از چنین تصویری منفی امریکایی ها در مطبوعات روسیه گیت شده است. او گفت مقامات امریکا هنوز علت مرگ کودک را مشخص نکردند. مقامات و وکیلان پارلمان روسیه طی هفته گذشته ادعا میکردند که ماکس شاتو یا ماکسیم کوزمین 3 ساله در ماه ینوار در ایالت تکساس با دست مادر خواندش کشته شده است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد در دهه سوم مرد از تاجیکستان بازدید میکند. قرار است احمدی‌نژاد در رسم گشایش چرخه دوم نیروگاه سنگ‌تودد-2 که با سرمایه‌گذاری ایران ساخته میشود شرکت کند. دوره نهایی ریاست احمدی‌نژاد ماه ایون به پایان میرسد و بازدید ماه مارس او شاید آخرین سفرش به تاجیکستان به حیث رئیس جمهور ایران شود. دادگاه آفریقای جنوبی درخواست رهایی چمپیونی بازی‌های پارالمپی اسکار پیستوریوس در عوض قرار پذیرفت. او به قتل قصدانه دوست دخترش عیبدار می‌شود. قاضی دسمون نیر حکم کرد که خطر فرار پیستوریوس وجود ندارد و او را می‌توان تا آغاز مرافع آزاد کرد. دادستان‌ها می‌گویند پیستوریوس 26 ساله روز 14 فوریه از در منزلش در پریتوریا ریواس تینکامپی 29 ساله را دونیسته پراند. خود او می‌گوید تینکامپ را دوست گمان کرده بود. پیستوریوس که پوهای سونه دوره در المپیاد لندن با ورزشکاران سالم رقابت کرد و در وطنش قهرمانی ورزش شناخته می شد. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفت کشورش 7 میلیارد دلاری را که گازپروم روسیه برای استفاده نکردن حجم توافق شده گاز در سال 2012 تقاضا دارد پرداخت نخواهد کرد. یانوکوویچ گفت ما از دادن این جریمه دست می کشیم. او قرارداد با گازپروم را ناعادلانه نامید. گازپروم ماه پیش گفت اوکراین قریب 8 میلیارد متر مکعب گاز را استفاده نکرد و طبق قرارداد باید پولش را دهد. پارلمان قرقیزستان سازشنامه با روسیه در مورد بنیاد نیروگاه‌ها در رود نارین را تصویب کرد. این قرارداد باید اکنون از سوی رئیس جمهور الماسبگ و تنبایف امضا شود. طبق این سازش ماه سپتامبر که در جریان بازدید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در بیشکک امضا شد، مسکو برای ساختن نیروگاه‌ها در نارین 1.7 میلیارد دلار جدا می‌کند. بحث گرمی سازشنامه در پارلمان قرقیزستان از ماه دکبر به این سو ادامه داشت. ازبکستان همسایه چون در مثال راغون با شدت مخالف این طرح است. روسیه راضی شده است که یک بخش قرضهای کوبا را خط زند. این سند دیروز ضمن بازدید سروزیر روسیه دیمیتری مدودف از هاوانا امضا شد. قرض کوبا از مسکو 30 میلیارد دلار بوده است و یکی از ستاره‌های سابق فوتبال ایران خداداد عزیزی شاید مربی تیم خیر وحدت شود. او فعلا برای شناسایی با این تیم در تاجیکستان قرار دارد. خداداد عزیزی 42 ساله سال 1996 بهترین فوتبالباز قاره آسیا شده بود. عزیزی ابتدا در تیم‌های ایرانی ابومسلم، پاس، بهمن و پرسپولیس بازی کرده سال 1997 به تیم آلمانی کلن گذشت و بعداً به آمریکا رفت. عزیزی در 46 بازیش در تیم ملی ایران 11 گل زده است. خیر دسته خیر در مسابقات پارسال قهرمانی فوتبالی تاجیکستان جای چهارم را گرفت. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
چهره‌نگاری از دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا، برنده جایزه بانک اسلامی رشد.
از دانشگاه علمی تحقیقاتی که در دانشگاه یک ساختار دانشگاه می باشد فعالیت میکند.
ابو بکر ای کادر، چگونه کادر مثلا اونجا هم منان می سنجن می بینن اگزامین های تستی دارن.
دانشگاه طبی تاجیکستان خیلی مشهور است.
اینجا برای که زبانشان امرای ما یکی است برای امی و نزدیک است با کشور ما و امکانات بسیار خوب و زیاد از دیگر جای ها دارن.
در برنامه سیمای هفته شام جمعه و تکراراً صبح شنبه در رادیوی آزادی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی است در امواج و امان مرزای سلیمپور مجری این نشریه مجله خبری از تودهی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه با سرخطی گزارش های این نشریه برنامه. به سال 2014 آماده شوید. سالگرد 20 تأسیس ارتش ملی تاجیکستان، بازار سر شد. سودای کشورهای پس از شوروی برای کسب سهم بیشتر از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان. علمی نو با نام الیف شناسی در فرهنگستان علوم آذربایجان شعبه علاهیده با چنین نام باز شده است. و معرفی پارلمان جوانان در خوجند به خاطر جلب بیشتری جوانان به حیات سیاسی یا فقط یک نمایش. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان با مناسبت سالگرد 20 تأسیس ارتش ملی این کشور گفت نیروهای مسلح باید به سال 2014 یعنی به دوران بعد از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان آماده شوند. ارتش ملی تاجیکستان رسما 23 فوریه سال 1993 در زمینه نهادهای نظامی فرانت خلقی که امام علی رحمان را به قدرت رسان تشکیل شده بود. اما با گذشت 20 سال و تجربه جنگی که در سالهای جنگ داخلی اندوخته است، ارتش ملی تاجیکستان امروز تا کجا برای دفاع از کشور و رفع خطرها از داخل و بیرون آماده است، به خصوص بعد از همان سال 2014. از جشن ارتش تاجیکستان در دوشنبه خبرنگاری آزادی شهرهای گلخواجه گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن تجلیل از 20 سالگرد ارتش ملی زمینه‌های فنی و تکنیکی نیروهای مسلح کشور را نوکفایه خواند. امام علی رحمان اقرار کرد که برای بنیاد ارتش زمانوی سرمایه بیشتر ضرور است. این هم در حالی است که 20 سال اخیر دولت تاجیکستان برای تحکیم نیروهای مسلح مبلغ و ذخیره‌های زیادی را به خرج داده است. یک ده سال اخیر با نظرداشت وضع افغانستان، دولت‌های غرب و سازمان‌های بین‌المللی نیز برای رشد نیروهای مسلح تاجیکستان یاری‌های مالی و فنی رساندند. اما تو کجا تاجیکستان توانسته است ارتش بسازد که به تهدیدهای صده 21 جوابگو باشد؟ معاون رئیس کمیته ترتیبات و حقوق دفاع و امنیت مجلس نمایندگان ستار خالوف میگوید حکومت تاجیکستان برای تاسیس ارتش حرفه‌ای تلاش‌های زیادی را به خرج می‌دهد. از جمله در 12 سال اخیر ده‌ها قانون و فرمان‌های پرزیدنت که حمایت حقوقی و اجتماعی نظامیان را به تنظیم ضرورت قبول شدند و بودجه حربی نیز 3 برابر افزایش یافته است. منظور جناب خالوف این بود که وضع فعلی نیروهای مسلح تاجیکستان قناعت
من با پوره گفته می دارم که ارتش ملی ما علاقه از اون امتیازهای بزرگ گذاشتند. با قوه و با ذکاوت همین ارتش ملی در هر حالت با سوشتگی امنیت ملی ما تامین می شود. و باور کامل دارم که این ارتش وظیفه مخادر خودش را به تاوری پوره اجرا کرده می تواند.
یک مایه دلپوری مقامات تاجیکستان این است که نیروهای مسلح کشور در سالهای جنگ داخلی و هم رویاروهای پیوسته با قاچاقچیان افغان تجربه جنگی گرفته است که یگان ارتش دیگر منطقه ندارد. این ارتش از نیروهای خشکیگرد، زودعمل، حربی هوایی و دفاعی ضد هوایی ترکیب یافته حدوداً از 12 تا 16 هزار نفر عبارت است. اما کشورهای همسایه ازبکستان و افغانستان بیش از 70 هزار سرباز دارند. هرچند خراجات نظامی تاجیکستان به دلیل مخفی بودن اطلاع آشکار نمی‌شود، اما به گفته رسانه‌ها تاجیکستان سالانه برای ارتشش بیش از 72 میلیون دلار آمریکایی تخصیص می‌دهد. ازبکستان باشد بیش از 1 میلیارد خراجات نظامی دارد. سید عمر حسینی، یکی یکی دیگر از وکیلان پارلمان میگوید تاجیکستان که در خط مرز با افغانستان است قبل از همه به ارتش مدرن و سربازان فدایی نیاز دارد.
های زمانوی مجهز باشد از یک طرف، از طرف دیگر نیروی باشد که تربیه فیدوکاری برای وطن در اون ارتش در دون و مغز و استخوان اونها جا گرفته باشد.
از نگاه جناب حسینی امروز برای ارتش تاجیکستان تجهیزات معاصر ضرور است و اون رو باید از حساب درآمدهای بودجه و بعضی سرادمندانی که دارایی های دولت رو به اصطلاح مونوپولیا کردند تقویت بدهد. اما کامیاب جلیلوف کارشناس مسئول امنیتی تعداد نیروهای مسلح رو برای تاجیکستان زیاد ارزیابی میکند. او میگوید تاجیکستان در عصر 21 به شماره نسبتا کم اما مجهز سربازان که در شرایط کوهستان مقاومت کرده توانند ضرورت دارد.
جنگی حاضر زمان فقط همین از طرف گروه های مخصوص اجرا کرده میشن. بنابراین ارتش بزرگ برای ما لازم نیست. ما باید در ساحای هوایی کمتر باشد، کوهنوردا و سرحدچیان. چون که اگر یکان دولت یا برقدر اگر حجم کنه اون آتاز جنگ دیگر شده است.
با این همه گفته می شود تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که از میراث حربی اتحاد شوروی چیزی به دست نآورده است و همه چیز را برای ارتش ملیش از صفر شروع کرده است. همکنون این کشور آسیای مرکزی با همگی 46 زیرپوش و 37 تانک، 23 توپخانه و تنها 3 چرخبال و 1 هواپیما صاحب ارتش از نگاه تسلیحات ضعیف‌ترین منطقه شمرده می شود و ظاهرا طرح مشخص مدرن سازی نیروهای مسلح خود را نیز آماده نکرده است. شالوی گلخواجه رادیو آزادی دوشنبه.
برداشت های زید و ناقض از سالگرد 20 تأسیس ارتش ملی تاجیکستان. این سالگرد در روزهایی است که نیروهای ائتلاف به خروج از افغانستان آمادگی میگیرند. خروج این نیروی عظیم 100 هزار نفره با آن همه توپ و تانک و تسلیحات سبک و ثقیل البته کاری خیلی پرخرج است و از حالا بسیاری کشورهایی که راه خروج این نیروها از قلمرو آنها میگذرد به یک نوع سبقت شروع کردند که آیا از حساب ترانزیت کدام آنها فایده بیشتر به دست میآورد. تاجیکستان نیز میگوید با ارائه قلمروش برای خروج این نیروهای ائتلاف آماده است، ولی سوال این است که آیا ناتو و کشورهای غرب راهی ترک افغانستان با کدام کشور بیشتر برتری خواهند داد؟ به این موضوع در یک گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده پرداخته است.
به نظر می رسد که از تلاش و رقابت کشورهای سابق شوروی برای فایده هنگفت از ترانزیت نیرو و مهمات کشورهای پیمان ناتو از افغانستان، در نهایت امر پاکستان بهره برداری خواهد کرد. همین طریق نه کندن راه آهن میان ولایت‌های ختلان تاجیکستان و سرخاندریای ازبکستان به مقامات تاشکند فایده ایلاوگی می‌آورد و نه ترغیب پایگاه هوایی اولیانوسک در مقابل پایگاه هوایی ترمیز ازبکستان و فرودگاه منس بیشکک مبلغی به حکومت روسیه. همزمان با اعلان بیرونشوی پیش از مهلت تقریبا نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان، پاکستان تمام راههایش را برای بیرون آری ارتش آمریکا و کشورهای پیمان ناتو باز نموده، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه را که از حساب ترانزیت تکنیکا و مهمات کشورهای عضو پیمان ناتو فایده قابل ملاحظه انتظار داشتند، تا حد برهم زد. اصلا راه اساسی اکمالات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان راه پاکستان است که به نرخ ارزانترین و راه کوتاهترین به بحر می رسد. ولی ماه نوامبر سال 2011 بعد کشتار تصادفی 24 سرباز پاکستانی، اسلام آباد راه های زمینی اکمالات ناتو را بسته بود و کشورهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان به راه شمالی، یعنی راه ترانزیت توسط کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی و روسیه توجه نشان داده، با تقریبا همه آنها در این مورد به موافقت رسیده است. در این بین پاکستان هم موقعش در مقابل ترانزیت مال و کالای پیمان ناتو را نرمتر نموده، پیمان ناتو را به همکاری دعوت کرد. ولی منصبداران آمریکایی میگویند اکنون نرخ ترانزیت توسط راه‌های زمینی پاکستان بلندتر شده، به خراجات فعلی پنتاگون ماهانه 100 میلیون دلار ضرب می‌کند. در مسکو یک دیپلمات کشور عضو پیمان ناتو که نخواست نامش آشکار شود، به خبرنگاران ابراز داشت که نرخ ارسال یک کانتینر از افغانستان به اروپا توسط پایگاه اولیانوفسک روسیه 50 هزار یورو خراجات خواهد داشت، در حالی که انتقال همان کانتینر توسط پایگاه هوایی ترمیز ازبکستان بر عوض 30 هزار یورو به عمل خواهد آمد. شرح نظامی روس پاول فلگنگاور میگوید رقابت کشورها برای ترانزیت تکنیکا و مهمات به نفع ناتو میباشد، زیرا فعلا فرماندهان در فکر اجرای امر پیرامون بیرونشوی سری وقتی از افغانستان هستند، نه کاهش خراجات ترانزیت. فلگنگاور میافزاید
که قبل بوخ زرابات و نیمسی
از ترانزیت ازبکستان فایده خوبی به دست می آورد. آنها با آلمان سازش دارند و چند سال باز نمیسا با واسطه ازبکستان بارشان را به افغانستان انتقال می دهند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم امید دارند که قسمی از تکنیک و مهمات به آنها تحفه کرده می شود، ولی برای فرماندهان مهم این است که راهی الटरनेटیو داشته باشند و فرمان رهبران دولت هایشان را بدون تاخیر اجرا کنند.
شاید همین فایده بود که ازبکستان راه آهن پیوست کننده ولایت های ختلان تاجیکستان و سرخاندریای ازبکستان را تخریب نمود. ولی سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان عبدالله حبیبوف میگوید اگر کشورهای ائتلاف واقعا توسط تاجیکستان بیرون شدن خواهند، راه آهن ضرور هم نمی شود.
قواهایی که از افغانستان میبرایند به واسطه پنج پویان میبرایند و اینجا راه آهن هم لازم نیست، بر رفته است یا به واسطه هواپیما رو میبرند. اگر تاجیکستان تواند ایرپورت عینی خود را استفاده برد که از اینجا به واسطه هواپیما انتقال برند قواهای نظامی اون دولت ها رو، این خیلی خوبتر میشود، چون که ایرپورت یعنی یکی از ایرپورت های کلانترین آسیای مرکزی به حساب میرود. اگر با واسطه راه باشد با واسطه قرغیزستان و سوریستان برآمده میروند، ازبکستان اینو مانع کرده نمیتواند.
ژنرال حبیبوف میگوید انتظارات فایده کلان از ترانزیت نظامی کاری درست نیست، زیرا آن تکنیکای کهنه که به کشورها تحفه می شود به قسم های احتیاطی و ترمیم نیاز خواهد داشت که بی پول نخواهد بود. حبیبوف بیاد می آورد که سالهای پیش اسرائیل به تاجیکستان افتومات یا خود مسلسل های معاصر تحفه کرد، ولی بعد مدت تیرهای این افتومات ها خاتمه یافتند و این سلاح ها همانا در انبارهای نهادهای قدرتی خواب رفتند. ماه فوریه ایالات متحده آمریکا اخراج سربازانش از افغانستان را شروع کرد و طور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما در پیام سالانه‌اش اظهار نموده است، بیش از نصف قشون 66 هزار نفره آمریکایی تا ماه فوریه سال آینده از افغانستان بیرون خواهد شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بوشمود و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و اینجا یک گزارش جالبی داریم از آذربایجان. در این کشور زندگی رهبری سابقش یک میدان نوی را برای پژوهش‌های علمی باز کرده است. شماره رساله‌های علمی می‌افزاید در این کشور که به تحقیق این یا آن پهلوی حیات حیدر علیف، پدر رئیس جمهوری کنونی الهام علیف بخشیده شدند. این نوع پژوهش‌ها را در آذربایجان حتی یک علمی علاهیده با نام علیف شناسی عنوان می‌کنند. گوش دهیم به گزارش همکار ما خیرمانی بخازاده.
آیا حیات پرزیدنت میتواند زمینه پیدایش یک علم نو شود؟ ظاهرا میتواند، چون که فرهنگستان علوم آذربایجان دپارتمنت علاهیده را با نام علیف شناسی باز کرده است. در حال حاضر در باکو دست کم 13 خادم علمی مشغول تحقیق حیات و کارنامه رئیس جمهوری سابق حیدر علیف بودند. این 13 خادم در شعبه علیف شناسی پژوهشگاه تاریخ فرهنگستانی علوم از بایگانی ها جزئیات سال به سال 80 سال زندگی حیدر علیف را می جویند تا این همه را به صورت ترجمه حال او در دو جلد به طبع رسانند. حیدر علیف در سال 2003 توانست همگی چند ماه قبل از مرگ خود قدرت را به پسرش الهام میراث گذارد. الهام علیف همچون وارث پدر این همه مدت پرستش شخص حیدر علیف را در آذربایجان حفظ کرد و از او در تمام معرکه های رسمی تا حال تنها به نیکی و همچون یک پدیده نادر در تاریخ رهبری این کشور یاد میکنند. ولی هدف بخش علیف شناسی پژوهشگاه تاریخ مرز پرستش شخص او را باز هم فراتر میبرد. عدالت قاسمف رهبر شعبه علیف شناسی میگوید
به این استودلارده خصوصی کورسلارن تشکیل اولون
بعد انجام تمام کارها خوب میشد، البته اگر علیف شناسی به حیث فن در مکتب ها درس داده شود. در دانشگاه ها نیز دوره های ویژه آموزشی و معروضه های علیحده برای آموختن پدیده حیدر علیف تشکیل دهند. در حال حاضر چنین چیز نیست، هرچند در برخی مکتب ها و دانشگاه ها مرکز های به نام حیدر علیف را تاسیس دادند، ولی در آینده وزارت معارف میتواند پیرامون شیوه تدریس این فن دستور دهد و ما همچون بخشی علیف شناسی برای رساندن کمک آماده
است. نازلی معین قرارلار قبول لیزه.
عدالت قاسموف میگوید که آنها لکه جلد اول ترجمه حال حیدر علیف را به دست چاپ سپردند. این جلد از سال 1993 تا 2003 یعنی دوران ریاست او به حیث پرزیدنت سوم آذربایجان مستقل را در بر میگیرد. در جلد بعدی این کتاب دوره های پیشین و کار و زندگی حیدر علیف از جمله سابقه کار او در کگبه و 18 سال رهبریش بر آذربایجان هنوز تابع شوروی روی کاغذ خواهند آمد. قرار است این دو جلده ترجمه حال فراگیر حیدر علیف ماهی می در جشن 90 سالگی او چاپ شود. اما علیف شناسی همچون علم چی معنا دارد؟ چون هر علم دیگر و طوری هم که از نامش یعنی علیف شناسی برمی آید پژوهش های عالمان آذری می تواند زندگی رهبری سابق کشور را از نگاه انتقادی نیز به رشته تحلیل بکشد؟ عدالت قاسموف مدیر دپارتمنت علیف شناسی در پاسخ به این سوال گفت:
بیسیس تنگید الی شید چی گره او
فعالیت های هر انسان باید از نگاه انتقادی تحقیق شود که آیا تو کجا شایسته هست یا نه، اما من فکر میکنم که علیف همیشه به مردم خدمت کرده است. در مقایسه با رهبران دیگر آذربایجان در مورد او چیزی نیست که شما بتوانید دست به تنقید زنید. در جریان تحقیقات ما باری هم به چنین موردی که کرای تنقید کند دوچار نشده ایم.
جایز بیشی گرمم
چون این تعریف علم میتواند مایه تعجب دانشمندان سنتی شود که علم را یک چیزی مستقل از حوادث سیاسی میدانند. ولی ظاهرا در باکو محض چنین علم میتواند مکان راحت‌تر برای خود پیدا کند. در پایتخت آذربایجان بنای محتشم مرکز فرهنگی حیدر علیف قامت افراخته است که همگی سال پیش باز شده، یک هدف اساسیش تحقیق و تبلیغ ایدئولوژی علیف گفته می شود. اکنون برای این ایدئولوژی نام هم یافتند: علیف شناسی. شخص پرستی خاص کشورهای مسلمانی پسا شوروی است. در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز تبلیغ رهبر نشر کتابهای سرشمار سردار دولت و به دنبال سلسله تقریض‌های علمی تشکیل شده به حکم انعنه درآمده است. ولی تأسیس یک دپارتمنت علیحده در فرهنگستان علوم که مخصوص تحقیق حیات رهبری کشور باشد به اصطلاح نوهاو مقامات آذری است که امکان دارد در کشورهای دیگری خودکامه پسا شوروی نیز به زودی پیروی گرم پیدا کند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و اما ما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان و ابتدا گزارش داریم از خوجند. در یک مراسم با شرکت نمایندگان احزاب سیاسی در مرکز ولایت سوق پارلمان جوانان را معرفی کردند. این ابتکار در چارچوب هفته خود اداره جوانان است که با قرار رئیس ولایت سوق قاهر رسول زاده اعلان شده است. مقامات میگویند که هدف از این چورابینی جلب جوانان به حیات سیاسی و تامین شرکت فعالتر آنها در معرکه های مهم چون انتخابات هاست. اما از این چورابینی های نقشوی و تا جای نمایشی چی ثمره به دست می آید؟ از خوجند خبرنگاری آزادی معصومی محمد رجب را می شنویم.
جوانان شرکتگر میگویند که این برنامه‌ها به خاطر جلب آنها به صحنه سیاست، اشتراکشان در انتخابات‌ها و اندوختن تجربه جایگزینی به مقام‌های دولتی روی دست گرفته شده‌اند. پارلمان جوانان تاجیکستان اخیراً در خوجند با اشتراک نمایندگان سه حزب سیاسی خلقی دموکراتی، نهضت اسلامی و دموکراتی و گروه جوانان فعال این موضوع‌ها را به بحث کشید. این پارلمان رمزی با برنامه سازمان جمعیتی ما و جامعه شهروندی سال 2010 در دوشنبه 63 نفر جوان فعال را عضو پارلمان خود برگزید که عمدتاً مسئله های سیاسی جوانان را مطرح کنند. ممنور مرس، مگیستر بخش رسامی گرافیکی دانشگاه دولتی خوجند، معاون رئیس پارلمان جوانان تاجیکستان و آزادی چنین میگوید:
جوانان باوری حاصل کردند که درهای مقامات برای آموختن جوانان و جوانانی که امروز در مکتب سیاستمداران جوان شامل شدند، همچنین به هفته‌های دوره‌کنی میرند، منتظم فعالیت این جوانانی که از این زینه‌ها گذشتند زیر نظارت رهبران مقامات میشد که واقعا همون جوانانی که از این مرحله‌ها میگذرند پس از ختم مؤسسه‌ها با خواهش خود به سطح مقامات میرند.
اخیراً قاهر رسول زاده رئیس ولایت سوق در ملاقات با جوانانی که دوری یک ساله آموزشی مکتب سیاستمدار جوان را ختم کرده اند نارسایی شدید کادرهای حرفه‌ای و مهمیت جلب جوانان به وظیفه‌های دولتی را تاکید کرد. همزمان جناب رسولزاده از جوانان خواست برای رسیدن به مقام‌های بلند به امید دیگران نشوده خود نیز تلاش کنند. در سال انتخابات رئیس جمهوری در تاجیکستان مقامات روی مسئله جایگزینی جوانان و راهگشایی برای وارد شدن جوانان به صحنه سیاسی زیاد تاکید میکنند، ولی چرا با وجود راه اندازی برنامه‌های زیاد باز هم جوانان خود را از سیاست دور میگیرند و برای صاحب شدن به کرسی های وظیفه های دولتی و اشتراک در انتخابات ها تلاش نمیکنند؟ زیبا قربان و رهبر محفل سیاستمدار جوان، عضو پارلمان جوانان و همزمان سردبیر نشریه لاچین در خوجند در این مورد میگوید:
دارم اگر یک مکتب وزارت در بابتی یعنی که اونهایی که در نفقه برآمدن باید که جای رو برای جوانان خالی کرده دهند، شاید جوانان را کم تر دلپور کند. این یک طرف مسئله، طرف دیگری مسئله است باشد اگر همون منتالیتت، همون استراتیپی که خشبوزی است و این و آن است، همین چیزهای برای خودشون دیوان میکنند.
ولی رستم یوسفوف رهبر سازمان جمعیتی وحدت جوانان در خوجند میگوید یک گل بهار نیست و به کارهای پایین درجه دولتی تعیین شدن چند جوانی نزد مقامات تجربه آموخته و تأسیس پارلمان جوانان هنوز معنای راهگشادن به پارلمان واقعی برای جوانان را ندارد.
نبودن یک قانونی که اشتراک جوانان در همین خدمت ها تامین کرده می شود، همین خیلی یک قانون نبودنش مانعی می شود.
وی میگوید مقامات در این راه گام های به استقبال جوانان گذاشتند، اما این اقدام های ناکافی هنوز نتیجه های نظررس نآورده است، چون که در تاجیکستان از نگاه وی مکتب یا اینستیتوت آماده کردن جایگزین های جوانان حرفه‌ای با تکیه به سطح تخصصی آنها و کرسی های رهبری تقریبا وجود ندارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان عزیز، با این شما را با ما یک زنگ بزنید یا یک SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و در پایان این نشریه مجله خبری ما نوگانه های ورزشی تاجیکستان رو داریم در تقدیم شرح ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف.
فدراسیون بین المللی جودو اخیراً به قویده های این نوی اولیمپی ورزش تغییرات و ایلاوه ها وارد کرده است. مسابقات امسالی سطح بین المللی تا به قهرمانی جهان از روی قویده های نوی جودو برگزار می شوند. فدراسیون جودوی تاجیکستان در شهر دوشنبه سمیناری مربیان و داوران را در این موضوع دایر کرد. محمود عبدالله، داوری درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت قویده های نوی جودو امکان می دیند که این رشته معمولی ورزش باز هم شفقنگیز گردیده، بهاگذاری با عدالت و برای تماشاگران فهموتر شود. جناب عبدالله افزود:
چند تجربه تلوهای هست که در اونجا مثلا قبلا که از گرفتن پا یعنی که اجازه بود، حاضر این قویده نو یعنی ممنوع شده است.
به گفته محمود عبدالله، در داوری جودو نیز بعضی تغییرات به عمل آمده است. مثلا به جریان قوازمایی پهلوانان در روی تتامی یا گلیم گوشتگیری تنها یک داور بهاگذاری می کند. داوری دوم پسی میز نشسته به رفت قوازمایی نظارت می نماید. معین کردن غالب از روی آوازدهی داوران یا اصطلاح خنته بیکار کرده شد. وقتی دوری ایلاوگی یا گلدن سکور محدود کرده نمی شود. محمود عبدالله میگوید
این برای ما گرچه که نزدیکتر باشد برای گوشتین ملی ما و با گوشتین ملی تاجیکی یعنی که مانندی دارد، در گوشتین ما قاعده ها مثلا دیگرتر است، از گوشتین زودو کمی تفاوت است، چون که در این گوشتین زودو باید که بیشتر و بیشتر باید که سر حرکت باشد، در حالت نباشی با همون تکنیک و تاکتیک باید که در همون خود رو معرفی کنی، وگرنه قاعده که ما داریم میتونن که اونها مرا از مسابقه یعنی که خارج نمایند، یعنی که تنبیه دیان.
این دیگرگونی ها به قویده های جودو بر اساسی تحلیل عمیق مسابقات مختلف بین المللی وارد شدند و تصمیم قطعی بعد مسابقات قهرمانی جهان گرفته خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با همین رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری جمعه 22 فوریه. گفتارهای ما را بعد از یک فرا آهنگ مجله های ویژه چشمانداز و سیمای هفته ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.